ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی پنج شنبه شب رادیو فردا در شب زمستانی 28 دی ماه 1391 برابر با 17 ژانویه 2013 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این مجله شبانگاهی رادیو فردا و پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم به خبرها گوش بدید با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، ارتش الجزایر در جریان بودن عملیات هوایی و زمینی برای آزادی گروگان‌ها در تأسیسات قاضی عین‌میناس در نزدیکی مرز لیبی را تایید کرده است. خبرگزاری رسمی الجزایر بدون توضیحی گزارش داده است که 4 گروگان، 2 بریتانیایی، 1 فرانسوی و 1 کنیایی آزاد شدند. شبه نظامیان اسلامگرای مرتبط با القاعده که روز چهارشنبه حدود 40 تن از کارکنان این تأسیسات قاضی را به گروگان گرفتند، گفتند که در حمله نیروهای الجزایری برای آزادی گروگان‌ها 35 گروگان و 15 شبه نظامی کشته شدند. اما این خبر هنوز از سوی منابع دیگر نشده است. مذاکرات بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقام‌های ایران روز پنجشنبه هم در تهران ادامه یافت. گزارشی از نتیجه مذاکرات نرسیده است. هیئت آژانس به سرپرستی هرمان ناکارز معاون آژانس بامداد چهارشنبه وارد تهران شد. نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر روز پنجشنبه برای 3 روز از زندان اوین به مرخصی رفت. نسرین ستوده به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. او وکالت بسیار از فعالان مدنی و حقوق زنان را در ایران بر عهده داشته است. خانم ستوده اخیراً برنده جایزه آزادی اندیشه ساخاروف شد. عفو بین‌الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع زانیار و لقمان مرادی و یونس آقایان ابراز نگرانی کرد. زانیار و لقمان مرادی که کرد هستند به جرم عضویت در گروه کمله و دست داشتن در ترور پسر امام جمعه مریوان به محاربه محکوم شدند. یونس آقایان که از پیروان اهل حق است، چند سال پیش پس از درگیری بین اهل حق و ماموران امنیتی در اوشتپه در آذربایجان غربی دستگیر شد و به محاربه محکوم شده است. در آن درگیری ها به گفته مقام های ایران 3 مامور کشته شدند. عفو بین الملل خواستار محاکمه دوباره محکومان بر اساس موازین بین المللی شده است. مراسم خاکسپاری 3 زن فعال کرد که هفته گذشته در پاریس ترور شدند با حضور 10,000 نفر در دیاربکر ترکیه برگزار شد. گزارش حاکی است که حدود 50,000 تن در این مراسم شرکت داشتند. یکی از زنان ترور شده سکینه جانسیز از بنیانگذاران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK بود که اکنون غیرقانونی است. انگیزه این ترورها هنوز روشن نیست و در زمانی رخ داده که مذاکراتی میان دولت ترکیه و عبدالله اوجلان رهبر زندانی PKK در جریان است. و غلامعلی حداد عادل نماینده تهران در مجلس میگوید در نظرسنجی ها روشن شده که 60% آرای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران متعلق به او، علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف است. او افزوده که این 3 نفر وقتی دیدند در نظرسنجی ها 60% آرا را دارند، تصمیم گرفتند ائتلافی تشکیل دهند و در نهایت 2 نفرشان به نفع نفر سوم نامزد ریاست جمهوری نشوند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. سریع و زود سری بزنیم به آنچه در این مجله شبانگاهی برای شما گرد آورده ایم. مذاکره اتمی در راند دوم. در دومین روز از مذاکرات بازرسان آژانس و مسئولان اتمی ایران چه گذشت؟ بابک غفوری آذر گزارشی دارد از آنچه پیرامون این گفتگوهای بیپایان منتشر شده است. 1 به علاوه 2 چه کسی می شود؟ حداد عادل می گوید یا او می آید یا یکی از آن 2 نفر.
این حرف هم درسته هم غلطه.
با رضا جمالی همراه می شویم و گزارشی می شنویم از تازه ترین تحولات انتخاب 11th رئیس جمهوری در ایران. توبه کنید، تایید صلاحیت شوید. سخنگوی قوه قضاییه از رد صلاحیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخابات بهار 92 میگوید حسین قویمی برای من از سخنان تازه محسنی اژه‌ای خواهد گفت. اتوبوس نظام خالی از مسافر. رویا کریمی مجد در گفتگو با یک کارشناس از تغییر ترکیب فعالان سیاسی ایران سخن گفته است.
عملکرد آقای خامنه‌ای باعث شده که بیش از هر زمان دیگری در دو دهه اخیر تنها بشه.
و اگر با من آرش حسنی‌ها تا پایان این مجله شبانگاهی همراه باشید و یار وفادار این مجله بمانید، باز از الجزایر و از دیگر نقاط جهان برای شما گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر خواهیم داشت. با من بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، الجزایر کانون خبرهاست. بدون مقدمه سلام میکنیم خدمت ایلیا جزایری، همکارم در منطقه خاورمیانه، و سراغی از تحولات تازه الجزایر میگیریم. ایلیا، چه خبر از الجزایر؟ ارتش الجزایر عملیاتی برای آزادسازی گروگان‌ها آغاز کرده. این عملیات چه نتیجه‌ای در بر داشته؟ چه خبرهایی داری از این عملیات ارتش؟
آرش سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها طوری بود امروز که واقعا ضد و نقیض بود و هنوز مشخص نیست جزئیات عملیات چه و حتی تعداد گروگان‌ها چند نفر هست. دیروز اعلام شده بود 41 گروگان خارجی و حدود 150 گروگان الجزایری در دست گروگانگیران اسلامگرا هست، اما امروز به نظر میرسه که تعداد اینها بیشتر هست. عملیات ارتش الجزایر که همراه بود با بمباران پالایشگاه توسط هلیکوپترها، اینطور که سخنگوی گروگانگیران اعلام کرده، 34 منجر به کشته شدن 34 گروگان خارجی و 15 گروگانگیر شده بود و البته چند نفر از گروگان‌ها فرار کردند. حدود 300 نفر، اینطور که منابع خبری الجزایر اعلام کردند، 300 الجزایری و 15 گروگان خارجی فرار کردن. میگن هنوز 7 گروگان خارجی زنده هستن و در دست اونا هستن. اول اعلام کردن که ارتش متوقف کرده عملیاتش امشب، اما بعد وزیر اطلاع رسانی الجزایر اعلام کرده همچنان ادامه داره و تا آزادی همه گروگان ها ادامه خواهد.
ایلیا، مشخصه که این گروگان ها برای چه کشورهایی هستند؟ و اگر مشخص هستش، آیا کشورهاشون تا حالا مواضعی در قبال این گروگانگیری اتخاذ کردند؟
از 9 تا 10 کشور هستند که در میان اونها اون تا جایی که اطمینان حاصل شده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، فلیپین، کلمبیا و اسپانیا هستند که شهروندانی که به گروگان گرفته شدند. فرانسه اعلام کرده که این گروگانگیری نشون میده که عملیاتش در مالی نتیجه بخش بوده و اینکه لازم بوده چنین عملیات انجام بده. آمریکا هم اعلام کرده که از نزدیک اوضاع رو دنبال میکنه و از الجزایر خواهد خواست درباره خسارت‌های جانی توضیح بده و یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا هم بالای محل عملیات در حال پرواز.
و ایلیا، گروگانگیرها حرف تازه‌ای دارن، حرف جدیدی زدن یا خیر؟
ابو برا سخنگوی گروگانگیران که در محل حادثه است با شبکه الجزیره مصاحبه کرده، گفته اگر ارتش الجزایر متوقف کنه عملیاتش رو آماده مذاکره هستیم. گفته این عملیات سه پیام داشته. یکی این که پیام به دولت الجزایر که باید رفتارش رو با اسلامگران تغییر بده. دو پیام به کشورهای همسایه که حاضر هستیم مسلمان رو با سرشون عوض کنیم، مبادله کنیم. و سه این که ما قادر هستیم هر جایی بخوایم و زمانی که اراده کنیم به دست بشین عملیاتی بزنیم.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، همکارم در منطقه خاورمیانه. شبت خوش ایلیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه را نیز در تهران گذراندند تا برای دومین روز با مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکره کنند. مذاکراتی که موضوع بازدید از مجتمع نظامی پارچین محور اصلی اونه. بابک غفوری آذر گزارشی داره، در همین ارتباط با هم بشنویم.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه دومین روز گفتگوهای خود را با مقامات ایرانی در تهران پشت سر گذاشتند. گفتگوهایی که از روز چهارشنبه آغاز شده بود و حالا به روز دوم هم کشیده شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی در گفتگو با دیپلمات‌ها و منابع غربی موضوع صدور اجازه بازدید از مجتمع پارچین را به عنوان مهمترین محور مذاکرات نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات جمهوری اسلامی عنوان کردند. این مذاکرات میان هرمان ناکارتس، رئیس گروه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه در گزارشی از روند مذاکرات به نقل از دیپلمات‌هایی در محل آژانس گزارش داده که روند دستیابی به توافق کند است. این دیپلمات‌ها بدون ذکر نامشان به خبرگزاری فرانسه گفتند تاکنون نشانه‌ای از پیشرفتی حقیقی در مذاکرات از تهران دریافت نکردند. این دیپلمات‌ها همچنین از ارائه هر گونه تحلیل درباره به روز دوم کشیده شدن مذاکرات خودداری کردند. دیپلمات دیگری نزدیک به دولت‌های غربی اما به روز دوم کشیده شدن مذاکرات را نشانه‌ای از نیاز دو طرف به زمان بیشتر برای گفتگو دانسته و گفته که این تنها گزینه در شرایط فعلی برای انجام مذاکرات است. خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی از مذاکرات میان مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آژانس انرژی اتمی ایران نوشته گفتگوهای فنی میان دو طرف با تمرکز بر مسائل و ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محور اصلی مذاکرات بوده است. هرمان ناکارت روز سه‌شنبه پیش از عزیمت به تهران در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرده بود که مقامات تهران رویکردی سازنده در مذاکرات پیش رو داشته باشند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. نگاهمون رو از تهران بر نمی‌داریم، جایی که غلامعلی حداد عادل از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گفته نظرسنجی‌ها نشون میده او همراه با قالیباف و علی اکبر ولایتی 60% آرای مردم در 11مین انتخابات ریاست جمهوری ایران رو به خود اختصاص خواهند داد. گویا اونطور که آقای حداد عادل گفته از این 3 نفر یک نفر نامزد انتخابات خواهد شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش رضا جمالی.
یکی به علاوه دو نامی است که ائتلاف غلامعلی حداد عادل، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی به آن معروف شدند. این 3 نفر که از چهره‌های محافظه‌کار سیاست ایران به شمار می‌روند، توافق کردند که در 11مین انتخابات ریاست جمهوری ایران از یکدیگر حمایت کنند و تنها یکی از آنان که شانس بیشتری دارد، نامزد انتخابات شود. روز پنجشنبه غلامعلی حداد عادل گفت که وی به همراه آقایان قالیباف و ولایتی 60% آرای مردم را در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران به دست خواهند آورد. او ادعای کسب این میزان رأی را بر اساس یک نظرسنجی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حداد عادل با اشاره به توافق خود با علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی و محمد باقر قالیباف، شهردار تهران در رابطه با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو گفت: انتخابات ریاست جمهوری در ایران شخص محور است و جریانات سیاسی و احزاب به دشواری می‌توانند برای رسیدن به یک فرد در انتخابات به توافق برسند. آقای حداد عادل اضافه کرد که با تجربه‌ای که از قبل داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اگر خودمان ائتلاف کنیم بهتر نتیجه خواهیم گرفت. تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که از اظهارات آقای غلامعلی حداد عادل باید رمزخوانی کرد.
این حرف هم درست هم غلطه. درست به این وقت اون که اجازه ندادن بعد از انقلاب مشروطه صاحبان قدرت در ایران احزاب قدرتمند بشن. معمولا یک اجماعی صورت میگیره در یک انتخابات نیمه آزاد، این نفر رئیس جمهور میشه. مثلا رهبران همه احزاب و نهادها توافق میکنن رو آقای خاتمی، خاتمی رئیس جمهور میشه. انتخاباتی که در ایران بین خودیها آزاد برگزار شده، یعنی آرا خوانده شده. این سخن آقای حداد عادل در حقیقت یه رمز هم توش هست. ما همچنان میخواهیم کشور شخص محوری بشه، چون در شخص محوری افراد راحت تر میتوانند تابع قدرت مطلقه حاکم بر کشور شوند. این رفتار پهلوی با نخست وزیراش داشت، حالا همچین اراده ای در قدرت مطلقه به وجود اومده که رئیس جمهور بشه رئیس دفترش. من بحث من اینه، اگر یک انتخابات بین همین خودی ها در درون جمهوری اسلامی برگزار بشود، آقای حداد عادل به همچین افراد میتوانند رأی بیارن و رئیس جمهور بشن. حتی من معتقد هستم آقای حداد عادل با آقای مشایی خواهد بود، چه برسد با یک کاندیدای قوی تری که آرا مردم و بخشی از مثلا اصلاح طلب رو داشته باشه و یه انتخابات شفاف آزاد بین خودی ها نه غیر خودی ها. این جمله رو باید تفسیر کرد و تفسیرش دقت داشت و متاسفانه از این همچنان همین بوی شخص محوری استبداد و تابع قدرت برتر و شخص برتر شدن برمیاد.
پیش از این محافظه‌کاران ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تصمیم به ائتلاف گرفتند، اما ائتلاف آنها به دلیل مخالفت محمود احمدی نژاد به شکست انجامید. از بین چهره‌های این ائتلاف 3 نفره، آقای قالیباف و آقای ولایتی پیشتر در انتخابات سال 84 نامزد بودند که محمود احمدی نژاد پیروز آن شد. علی اکبر ولایتی پس از ورود اکبر هاشمی رفسنجانی به آن انتخابات از نامزدی خود انصراف داد و گفت که به نفع آقای هاشمی کنار می رود. محمد باقر قالیباف هم در صحنه باقی ماند و در دور اول با بیش از 4 میلیون رای پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی چهارم شد. غلام علی حداد عادل تاکنون در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرده، اما در 8 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 1,119,000 رای به دست آورد. با این حال هفته گذشته آقایان حداد عادل، ولایتی و قالیباف برای ریاست ستاد انتخاباتی خود حسین مظفر از دیگر چهره‌های منتقد محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس ستاد ائتلاف خود برگزیدند. 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 24 خرداد 1392 برگزار شود.
گزارش رضا جمالی را میشنیدید. سراغی از پیامگیر رادیو فردا بگیریم و بشنویم شما همراهان رادیو فردا پیرامون اتفاقات و تحولات روز چه پیام‌هایی برای ما و دیگران به اشتراک گذاشتید.
پر خدا صدای منو پخش کنید. این گرانی بیداد میکنه. من سیگار بهمن خریدم 200 تومن، الان شده 1500 تومن. آقای خامنه ای، هر روز ثانیه ای حقوق مردم سالی یه بار میره بالا، ولی شما ثانیه ای، ساعته ای، دقیقه ای دارین همه چیز ما از کجا بیاره؟ ما بازنشسته خداحافظ.
فساد گسترده و لجام گسیخته دستگاه های اجرایی قضایی و قوی مقننه را در بر گرفته و این دستگاه ها و مسئولین اون در شهرستان ها با سوء استفاده از قدرتی که دارن و با توجب این که دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی، سپاه و امنیتی رو در اختیار دارن، اقدام به پرونده سازی و جعل اسناد برای شهروندان می کنن و موجبات شکنجه این افراد را فراهم می آورن.
آقای خامنه‌ای، دیگه مردم گول نمی‌خورن به انتخابات فرمایشی شما شرکت نمی‌کنن. تازه تفاوتی نمی‌کنه چه کسی انتخاب بشه، چون هر کسی انتخاب بشه برابر قانون باید پیرو به شما رهبر باشه. مگر آقای خودسنی توانست کاری بکنه؟ یا آقای احمدی نژاد نمونه دومشه که هر روز میگه میگم پس از نزدیک به 8 سال و کسب درآمد نفتی بیش از 500 میلیون دلار هنوز مردم رو دنبال مرغ دولتی میدونه. خدا حافظ شما.
مملکتی که یک نفر تصمیم گیرنده است و اسمش ولایت فقیهه، تو اون چجوری ما میتونیم دنبال آزادی بگردیم؟ آزادی زمانیه که مردم خودشون تصمیم بگیرن، نه ولایت فقیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید میر حسین موسوی و مهدی کروبی صلاحیت حضور در انتخابات آینده ایران را ندارند. آقای محسنی اژه‌ای این دو رهبر مخالفان دولت را به انجام خلاف بزرگی متهم کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میر حسین موسوی و مهدی کروبی را متهم کرده که به گفته وی خلاف بزرگی را مرتکب شدند و صلاحیت حضور در انتخابات آینده را ندارند. این مقام قضایی ایران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت نسبت به نظام و ملت ظلم کرده و مرتکب خلاف شدند و به گفته وی چنانچه از کرده خود توبه نکنند و جبران مافات نکنند قطعا صلاحیت حضور در انتخابات و کاندیداتوری ریاست جمهوری را ندارند. سخنگوی قوه قضاییه ایران در این حال صلاحیت کاندیداها را بی ارتباط با مجرم یا غیر مجرم بودن آنها دانسته و گفته است قرار نیست کسی که تایید صلاحیت می شود الزاماً محکومیت قضایی نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس وی افزوده است هر کس را که مراجع ذی‌صلاح تشخیص دهند که صلاحیت حضور در انتخابات آینده را دارند مورد تایید قرار می گیرند و الزامی به پرونده قضایی داشتن یا نداشتن ندارد. روز 9 دی ماه نیز عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به طور تلویحی گفته بود که رد صلاحیت موسوی و کروبی در انتخابات آینده نیازمند رأی قضایی نیست. اظهارات محسنی اژه‌ای در حالی بیان می‌شود که موسوی و کروبی دو سال است بدون حکم قضایی در حصر خانگی به سر می‌برند و به جز دیدارهای محدودی که با بستگان نزدیک خود داشتند به دنیای خارج و رسانه‌ها دسترسی ندارند. تا کنون هیچ خبری مبنی بر تمایل این دو رهبر مخالفان دولت برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 11 منتشر نشده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی پس از اعلام نتیجه انتخابات 88 گفته بودند که تقلب‌های گسترده‌ای در رأی‌گیری صورت گرفته و محمود احمدی نژاد با سازماندهی آرا توانسته است که مقام ریاست جمهوری را به دست آورد. نتیجه این انتخابات اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت که سرکوب آن ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. جریان‌های دست راستی در ایران که به اصول گرایان معروف شدند از این اعتراض‌ها به عنوان فتنه یاد کرده و میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه می‌خوانند. با این حال به نظر می‌رسد که در هفته‌های اخیر شکافی میان آنها درباره اطلاق این لفظ به میرحسین موسوی و مهدی کروبی به وجود آمده است. حبیب الله عسکرآلادی از اعضای ارشد جمعیت مؤتلفه اسلامی روز 25 دی ماه گفت که با برادرانم موسوی و کروبی سالها کار کردم و آنها مجرم نیستند. اواخر آذر ماه امسال مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع روحانیون کرمان گفت که رهبر جمهوری اسلامی بازگشت سردمداران و تریبونداران حوادث سال 88 را بدون توبه به مجموعه نظام ممنوع کردند. به رغم گذشت 2 از حصر خانگی موسوی و کروبی، قوه قضاییه ایران حاضر نشده است تا دادگاهی برای رسیدگی به اتهام‌های رسانه‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی و شخصیت‌های اصولگرا علیه این دو نفر تشکیل دهد. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 24 خرداد ماه سال آینده برگزار شود و به نظر می رسد که در غیاب اصلاح طلبان رقابت اصلی میان هواداران آیت الله علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران باشد.
هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه‌ای طرح انتخابات آزاد را توطئه‌ای علیه اصل انتخابات دانسته و نسبت به استفاده از این واژه هشدار داده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در آلمان، ابتدا از او پرسیده چه ضرورتی سبب شده که این بار مجلس خبرگان به میدان بیاید. مهدی مهدوی آزاد:
متاسفانه عملکرد آقای خامنه‌ای باعث شده که بیش از هر زمان دیگری در 2 اخیر تنها بشه. یعنی شما اگر تعدادی از روحانیون تندرو مثل آقای مصباح یزدی، آیت الله یزدی، آقای جنتی رو کنار بگذارید، تقریبا از سابقون انقلاب، یعنی کسانی که در انقلاب نقش کلیدی داشتن، انقلاب 57، هیچ کس از آیت الله خامنه‌ای تمام قد دفاع نمی‌کنه. بسیاری از نخبگان از ایشون بریدن. در واقع آیت الله خامنه‌ای الان نه کسی رو داره که حرفاشو تئوریزه کنه، بنابراین مجبور خودش غالبا به میدان بیاد و ما می‌بینیم بزرگترین مدافع مثلا تئوری ولایت فقیه خود آیت الله خامنه ایست، یا مجبورن در واقع گروه‌های امنیتی و فرماندهان سپاه به میدان بیان که اونها هم زبانی جز زبان شمشیر و زور نمی‌دانن و نمی‌توانن با افکار عمومی صحبت کنن. بنابراین این تهمانده حمایتی است که از آیت الله خامنه ای هنوز وجود داره و در قالب بیانیه مثلا بیانیه هیئت رئیسه مجلس خبرگان یا بیانیه جامعه مدرسین نمود پیدا می‌کنه.
آقای مهدوی آزاد، برخی از تحلیلگران میگن که اصولگرایان سنتی از جمله آقای عسکرآلادی تلاش میکنن تا با ایجاد فضای باز سیاسی کمی جامعه رو آروم کنن، اما گروهایی از جمله خبرگان رهبری با انتشار چنین بیانیه‌هایی سعی در محدود نگه داشتن فضای سیاسی دارن. به نظر شما چه گروهایی بیشتر از این محدودیت سیاسی سود میبرن؟
طرح کاملا درسته. اصولگرایان سنتی یا اون چیزی که در ادبیات سیاسی ایران اصولگرایان ریشه دار خونده میشه میدونند که وضعیت فعلی اداره حاکمیت قابل دوام نیست و روزی بالاخره ما شاهد شورش های اقتصادی یا هر نوع بحران های بزرگتری خواهیم بود که غیر قابل تصور. اونها سعی میکنن فضا رو آروم تر کنن، زمینه آشتی ملی رو فراهم کنن، اما در مقابلشون ما طیف بزرگی رو داریم که اینا ناشناختن، طیف نظامی ها و امنیتی های هایی که بعد از آقای احمدی نژاد بر سر کار اومدند. فقط در یک نمونه چند روز پیش وزیر اقتصاد اعلام کرد که از سال 85 تا 88 ما 3,800,000 وام بالای 10 میلیارد تومانی دادیم که اینها برگشت داده نمیشه و کسی برش نمیگردونه. مرادم این هست منافع اقتصادی و امنیتی که این گروه پشت پرده یعنی نظامی ها و امنیتی ها به خصوص در سپاه پاسداران میبرند فوق تصور ماست و هنگفته از اونیست که اونها اجازه بدن فضای کشور باز بشه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان بود در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد. وقتمون میرسه که همراه با من به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران برویم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از مصدومان شیمیایی جنگ 8 ساله ایران و عراق است و بر اساس معیارهای رایج نهادهای رسمی مرتبط میزان آسیب دیدگیش در آن جنگ به 45% جانبازی میرسد. از فعالان مدنی ملیگراست و از بازداشت شدگان دیماه سال 88. بازداشت شدگانی که به بازداشت شدگان وقایع عاشورای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن سال معروف شدند. ابراهیم یا نادر بابایی زیدی پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد و 10 ماه را در این سلول‌ها و تحت بازجویی گذراند. او در مرداد ماه سال 89 در اعتراض به رفتار مسئولان زندان اوین و شرایط بند 350 این زندان همراه با تعدادی دیگر از زندانیان این بند اعتصاب قضا کرد و پایان اعتصاب قضایش را به دستیابی خود و سایر زندانیان در اعتصاب به حقوق و خواسته هایشان اعلام کرد. مشکلات تنفسی که به واسطه آسیب‌های شیمیایی زمان جنگ ایران و عراق برای این زندانی سیاسی عقیدتی رقم خورده بود، تحمل شرایط زندان را برایش سخت‌تر می‌کرد. ضمن اینکه به آن مشکلات حرکتی همچون دیسک کمر و آسیب‌های ستون فقرات نیز اضافه شد. پس از تحمل چنین شرایطی به مدت 10 ماه، آقای بابایی توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات این دکتر دامپزشک به شعبه 26 دادگاه انقلاب سپرده شد که ریاست آن را قاضی پیرعباسی بر عهده داشت. ابراهیم بابایی در آن دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و فراری دادن یک متهم در جریان درگیری‌های خیابانی به 6 سال و 9 ماه حبس تعزیری و پرداخت 3 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. رسانه‌های خبری در آبان ماه سال 90 از ناپدید شدن بابایی زیدی خبر دادند که پس از چند روز با تماسی که او از داخل زندان اوین با خانواده‌اش برقرار کرد معلوم شد که این زندانی سیاسی عقیدتی برای گذراندن دوره محکومیت خود بازداشت و به زندان منتقل شده است. پس از 1 ماه تحمل زندان در اوین بدون اعلام دلیل مشخصی و بدون آنکه در حکم محکومیت آقای بابایی تصریح شده باشد او به زندان رجای شهر کرج تبعید شد که با توجه به وخامت حال جسمی او و الزام نگهداری این زندانی سیاسی عقیدتی در زندانی نزدیک به مراکز درمانی نگرانی هایی برای همسر و 2 فرزندش به همراه داشت. این زندانی سیاسی عقیدتی پیش از انتخابات دوره 9 مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 90 با انتشار بیانیه‌ای از موضع فعالان سیاسی اصلاح طلب در تعلل آنها برای اعلام صریح و قاطع تحریم آن انتخابات انتقاد کرد. وخامت حال جسمی ابراهیم یا نادر بابایی زیدی در ماه‌های نخست سال 91 که مشکل سیاتیک نیز به مشکلات پیشین او افسوده شده بود، مسئولان زندان رجای شهر را مجبور کرد تا چند باری این زندانی سیاسی را به مراکز درمانی و بیمارستانی بیرون از زندان انتقال دهند. اما همچنان او از استفاده از حق مرخصی درمانی محروم است. شما هم اگر خبری از یک زندانی سیاسی عقیدتی در زندان‌های ایران دارید یا نظر، پیشنهاد و انتقادی از برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید تا نظراتتون، خبرتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون به طور مستقیم به دست تهیه کننده های این برنامه برسه و نظر شما رو حتما اعمال بکنند. از اینکه تا پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. اگر به اینترنت دسترسی دارید سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که آدرس اون هستش www.radiofarda.com. در اگر بتونید به صفحه ما دسترسی پیدا بکنید، اولین مطلب ما مطلبی هستش درباره آزادی، اعطای مرخصی 3 روزه به نسرین ستوده که در قبال سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی انجام شده. ایام عزت مصدام، روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست، radiofarda.com.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
سر باد بهار گل نرگس گل ژاله بی‌قرار پیچ سبوی گل بوی بهار پیچ سبوی گل بوی بهار دبل کیو بمار لاله‌زار
بر روی خط فردا.
اگر که سردمداران حکومتی ایران میگن بحران نیست، درست میگن، واقعا بحران نیست، چون اونا بحرانی ندارن، همه چی همیشه در اختیارشونه، مملکت کلن در اختیارشونه، با تمام بودجه ها و درآمدهای مملکتی، با حقوقهای کلان. بحران مال ملته، اونا هم کاری با ملت ندارن، حکومتشونو میخوان حفظ کنن.
مشکل افسردگی پسران مملکت ما در سنین 13 الی 14 رسیدن به بلوغ و نبودن راه حل عقلانی برای حل مشکل جنسی اونها، نه نزاع‌های خانوادگی. نزاع‌های خانوادگی در اولویت نیستن.
با مدیریت ولایت مقام معظم، ایران نیز در ردیف کشورهایی چون کره شمالی، کوبا و برمه قرار گرفته است.
صدای شما صدای فرداست.
چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نه خودش
بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
از رحم اومد مهربونم، پر از غصه دو چشمانش، به دستش تنهوی زخمی گل کوهی به دامانه. از ره اومد هوا ابری، بیابون هم حالوده، هزاران غله سنگی به پای خمس دلموده، به دستش تنهوی زن
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Oh, no.